سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. حمله مرگبار در ولایت لوگر باز هم واکنش های تند مقام های افغان را به همراه داشته. شمار از روزنامه های امروز چاپ کابل را نیز مرور خواهیم کرد. 11 پیش از ظهر با وقت افغانستان شد. به یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدید. بیشتر این ساعت با برنامه سرود و سخن اختصاص داده شده. در بخش کوتاه خبری برنامه من جاوید نعیمی با شماستم. امور تکنیکی را هم شفیق عیار پیش می‌برند. آغاز می‌کنم با خبرهای این ساعت. وزارت داخلی افغانستان از جان باختن 7 تن در نتیجه آتش سوزی دیشب در شمال کابل خبر می‌دهد. هشدار قماندان عمومی ناتو در افغانستان: آتشباری بر میدان هوایی قندهار بی پاسخ نخواهد ماند. و در تیراندازی در ایالت ویسکانسن امریکا 2 تن کشته شدند. مشروع خبرها. وزارت داخلی افغانستان از جان باختن 7 تن در نتیجه آتش سوزی دیشب در شمال کابل خبر می دهد. طارق قاریان سخنگوی این وزارت در پیام بر رسانه ها گفت آتش سوزی نخست در یک تانکر نفت رخ داد.
از اثر آتش سوزی دیشب 7 جسد در ساحه دریافت شده و تیمای ما همی لحظه در ساحه کار میکنن. ممکنی آمار تغییر کنه. 14 مجروح از آتش سوزی دیشب تثبیت شده.
بر اساس گزارش های این آتش سوزی چندین تانکر را هم در ساحه قلعه مرادبک کابل از بین برده است. تا هنوز انگیزه رویداد روشن نیست و وزارت داخله می گوید که در مورد آن تحقیق می کند. بعد دنبال آتشباری بر میدان هوایی کندهار، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان بار دیگر هشدار داده که به این حمله پاسخ قاطع خواهند داد. جنرال اسکات میلر در پیام ویدیویی که سنی لگت سخنگوی نیروهای آمریکایی دیروز در توییتر نشر کرد گفت حمله بر نیروهای بین المللی یک اشتباه خواهد بود.
ما ابزار نظامی در اختیار داریم تا با هر نوع حمله علیه قوای ائتلاف قاطعانه پاسخ بدهیم و همچنان ابزار نظامی در اختیار داریم تا از نیروهای امنیتی افغانستان حمایت کنیم.
سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان در توییتر گفته که میدان هوایی کندهار پس از چاشت دیروز هدف آتشباری غیر مستقیم قرار گرفت. او افزوده که این رویداد تلفات و خسارات به همراه نداشته. مسئولیت این حمله را کس یا گروه نپذیرفته است. لویس آرانولی افغانستان از رسیدگی به 604 قضیه جنایی در بخش نظامی خبر می‌دهد. جمشید رسولی سخنگوی لویس آرانولی ناوقت دیروز به رادیو آزادی گفت که به این قضیه ها در 3 ماه آخر سال 1399 رسیدگی شده.
این 604 قضیه در سراسر افغانستان اتفاق افتاده، مورد ثبت و رسیدگی قرار گرفته، شامل قضایای مثل قتل، سرقت، جرایم اخلاقی، مواد مخدر، جرایم ترافیکی، موارد از فساد اداری و سایر مواردی که در قانون افغانستان جور پیش بینی شده می باشد.
او در این باره که چند نفر در پیوند به این قضیه ها بازداشت و مجازات شدند چیز نگفته است. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. در تیراندازی در ایالت ویسکانسن امریکا 2 تن کشته شدند. مقام ها میگوین حمله کننده یک قمارخانه را دیشب هدف قرار داد. جوش کال لویس آرنوال ویسکانسن گفته که حمله ساعت 10 شب به وقت محلی رخ داد. حمله کننده هم در نتیجه پاسخ متقابل از سوی پلیس کشته شده است. مقام های آمریکایی این رویداد را یک حمله هدفمند عنوان کردند و از ادامه تحقیق در مورد آن خبر می دهند. آمریکا به دلیل افزایش چشمگیر موارد مثبت ویروس کرونا در هند بر سفر به آن کشور سر از روز سه‌شنبه محدودیت وضع می کند. جن ساکی سخنگوی قصر سفید گفته که در این باره بر اساس توصیه اداره کنترل و پیشگیری بیماری آمریکا تصمیم گرفته شده. هند روز شنبه اعلام کرد که در یک شبانه روز بیش از 400 هزار مورد مثبت ویروس کرونا را ثبت کرده که یک رکورد تازه به حساب می آید. دهلی نو گفته که محدودیت های اجتماعی را برای یک هفته دیگر تمدید کرده است. نماینده های چین، جرمنی، فرانسه، روسیه، بریتانیا و ایران سومین دور گفتگوهایشان را دیروز در ویانا پایتخت اتریش به پایان رساندند. این گفتگوها روی بازگشت واشنگتن و تهران به تطبیق توافقنامه هسته‌ای 6 سال پیش متمرکز بود. دیپلمات های فرانسه، بریتانیا و جرمنی گفتند که گفتگوها خیلی به کندی پیش رفته است. مقام ها ابراز امیدواری کردند که تا 21 می به توافق برسند. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در سال 2018 واشنگتن را از توافقنامه هسته‌ای با ایران بیرون کرد و تحریم‌ها را بر آن کشور از سر گرفت. تهران در واکنش با آن از بسیاری تعهداتش در توافقنامه عدول کرده است. و در ادامه رقابت‌های لیگ برتر کرکت هند امروز تیم‌های سن‌رایزر حیدرآباد و راجستان با هم روبرو می‌شوند. راشد خان، مجیب الرحمن و محمد نبی سه کرکت باز افغانستان در تیم سن‌رایزر حیدرآباد بازی می‌کنند. هرچند برای مجیب الرحمن و محمد نبی در 6 مسابقه گذشته تنها یک فرصت داده شد، اما راشد خان در تمامی رقابت‌های این لیگ بازی کرده و توجه زیاد را به خودش جلب کرده است. او در بازی اخیر 3 بازیکن تیم مقابل را بیرون کرد، اما با این همه حیدرآباد سن‌رایزر صرف در 1 مسابقه برنده شده است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 11:07 به وقت افغانستان شد. بیشتر این ساعت به برنامه سرود و سخن اختصاص داده شده. این برنامه تا لحظات بعد در بخش کوتاه خبری من جاوید نعیمی با شماستم. امور تکنیکی را هم شفیق عیار پیش میبرد. شمار از روزنامه های چاپ امروز کابل را نیست تا لحظات بعد مرور خواهیم کرد. اما در آغاز، حمله مرگبار در ولایت لوگر واکنش های تند مقام های افغان را در پی داشته. در این حمله دست کم 26 تن کشته شدند و بیش از 100 تن دیگر زخم برداشتند. هرچند مسئولیت حمله را تا هنوز هیچ گروه نپذیرفته، اما حکومت افغانستان طالبان را به دست داشتن در آن متهم کرده است. در این حال عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته که رهبران سیاسی باید در گفتگوهای صلح متحد شوند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مقام های حکومت افغانستان به دنبال حمله موتربم مرگبار در ولایت لوگر از طالبان به شدت انتقاد کردند. محمد قاسم حلیمی وزیر ارشاد حج و اوقاف روز شنبه این حمله را خلاف آموزه های دین خواند.
این دشمنان دین در ساعت افطار بر سکن طلبای کرام انتحار و انفجار می کنند. این کدام دین است؟ این کدام جهاد است؟ ویران کردن پل میوند جهاد است؟ پرتاب کردن راکت بر حافظان جهاد است؟
در این حمله که شام روز جمعه در شهر پل علم مرکز ولایت لوگر صورت گرفت، دست کم 26 تن کشته شدند و اضافه 100 تن دیگر زخم برداشتند. بسیاری از جانباختگان جوانان بودند که برای سپری کردن امتحان کنکور به این شهر آمده بودند. هیچ گروهی به شمول طالبان مسئولیت حمله را نپذیرفته. اما مقام های حکومت افغانستان از جمله حمدالله محب مشاور امنیت ملی کشور طالبان را در این حمله دخیل می داند. محب در نشست مشترک خبری مقام های ارشد امنیتی روز شنبه در کابل گفت که گروه طالبان برای منافع کشورهای دیگر به جنگ دوام داده و به گفته او مواد انفجاری را از پاکستان به دست می آورد.
و تابال هم مواد انفجاریه و دیگر چیزهایی که به دست میارن و او را استفاده میکنن برای کشتار افغانا و برای تخریب افغانستان از اونمونجا به دست میارن. به فکرم در اینجا کدام راز نماندن، تمام دنیا از این خبر داره و طالب باید توضیحات بتن.
طالبان درباره این اظهارات محب تبصره نکردن، اما در گذشته این موضوع را رد کرده بودن. از سوی دیگر رئیس شورای عالی مصالحه ملی همزمان با آغاز خروج نیروهای بین المللی از افغانستان خواستار اتحاد رهبران سیاسی کشور در گفتگوهای صلح شده است. عبدالله عبدالله در مصاحبه با خبرگزاری اسوشیتد پرس روز شنبه گفت که خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان چالش برانگیز خواهد بود و از همین رو به گفته وی تمام تلاش ها در زمینه دستیابی به صلح متمرکز شود.
Inclusive peaceful settlement is what everybody believes in it.
توافق صلح‌آمیز و فراگیر چیزی است که همه به آن باور دارند. اما اگر خدا نکند صلح نشود، هیچ کس تاریخ اخیر کشور را فراموش نکرده و در این صورت همه چیز باید انجام شود تا پیامدهای جدی خروج نیروهای بین‌المللی را مشترکاً کاهش دهیم.
رئیس شورای عالی مصالحه ملی همچنان گفته که هنوز مطمئن نیست که طالبان خواستار صلح باشند. عبدالله میگوید که این شورا بارها از گروه طالبان خواسته که تقاضاهایش را روی میز مذاکره مطرح کند. طالبان ماه گذشته از اشتراک در کنفرانس استانبول خودداری کردند و گفتند تا زمانی که تمامی نیروهای بین المللی از افغانستان بیرون نشوند، در نشست‌ها درباره این کشور اشتراک نخواهند کرد. روند خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان دیروز شنبه اول ماه می رسما آغاز شد و قرار است این روند تا 11 ماه سپتامبر امسال تکمیل شود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با ما همراه هستید. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در روزنامه ها امروز کابل که بیشتر به ادامه جنگ روان در افغانستان و وارد شدن تلفات به غیر نظامیان تمرکز کردند.
ویسا سرمقاله امروزش را زیر عنوان این جنگ فجیع جنگ افغان کشی است نگاشته است. روزنامه نوشته که چهره غیر اسلامی و غیر انسانی جنگ روان در افغانستان بیش از پیش نمایان می شود و بمگذاری دیروز در پل علم لوگر که سبب کشته شدن شمار زیاد غیر نظامیان شد و روز افطار آنان را به خون آغشته کرد گواه خوب بر این ادعا است. نویسنده در ادامه نوشته که اگر ادعا شود که انفجار در برابر پلیس محلی انجام شده است، اما با در نظر داشت تلفات غیر نظامیان می توان گفت که این یک جنگ بدبخت و غیر انسانی است که هر روز فرزندان توانمند و منابع انسانی ارزشمندی را از مردم افغانستان میگیرد و آنها را نابود میکند. این سرمقاله چند پرسش را در پیوند با مشروعیت جنگ طالبان از این گروه مطرح کرده است و در ادامه نوشته است از روزی که طالبان با آمریکایی ها صلح کردند و به جنگ در برابر خواهران و برادران افغان خود ادامه دادند، ثابت کردند که آنها یکی از طرفهای افغان کشی و قصاوت در این جنگ هستند. چگونه میتوان آن را جهاد نامید؟ چگونه میتوان آن را جنگ آزادی با اشغالگران نامید که به اصطلاح این گروه با کفار آنها آتش بس، اما برادر روزدار مسلمان و خواهر محجبه خود را با بیرحمی بکشد و به جنگ در برابر آنها ادامه دهد؟ در پایان مقاله نویس تاکید دارد که هم دولت و هم طالبان بدانند که در این جنگ هیچ برنده‌ای وجود ندارد. روزنامه هیواد می نویسد که آتش بس و صلح بزرگترین خواست مشروع مردم افغانستان است. این سرمقاله نویس نوشته افغانستان یک کشور اسلامی است، بیش از 99% مردم آن مسلمان هستند و بر بنیاد اصول اسلامی زندگی می کنند. قوانین و شرعیت اسلامی پایه و بنیاد زندگی مردم این کشور است. این مردم مصروف ادای رکن مهم اسلام روزه‌دار هستند و اینجا هیچ استدلال دیگری وجود ندارد که افغانها زیر نامهای مختلف کشته شوند. نویسنده مقاله ادعا می کند که جنگ برای کشته شدن افغانها از سوی پاکستان انجام می شود و مقامهای پاکستانی این جنگ را رهبری می کنند. نویسنده می خواهد سازمان ملل متحد برای پایان دادن به این جنگ تحمیلی دست به کار شود، زیرا دیگر قابل تحمل نیست و افغانها در رابطه با دخالت پاکستان جدی هستند. نویسنده در ادامه نوشته که نقش عالمان دین در افغانستان در برابر این جنگ روان که در آن بیشتر غیر نظامیان کشته می شوند بسیار مهم است. سرمقاله نویس از موضع عالمان دین استقبال می کند که روز گذشته در دیدار با رئیس جمهور غنی جنگ روان را از منظر شرعیت و دین ناروا خواندند. روزنامه آرمان ملی نوشته در حالی که نشست تریویکا میان کشورهای آمریکا، روسیه، چین، پاکستان با حضور طالبان تاکید بر کاهش خشونت، جنگ و برقراری آتش بس دائمی کرده، اما شام روز جمعه هنگام روز افطار انفجار موتربم در ولایت لوگر جان مردم بیگناه را گرفت. سرمقاله نویس نوشته هرچند طالبان دست داشتن خود را در این حمله رد کردند، اما مقام‌های افغان رویداد را کار این گروه می‌دانند. سرمقاله نویس در ادامه پرسشی را مطرح کرده که این حمله را هر گروهی که انجام داده باشد در نهایت قربانی آن چه کسانی هستند؟ افغان ها. در این سرمقاله